آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خداوند بخشنده و دستگیر. سلام، با 183 برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. قطع قراردادهای درمانی بازنشستگان زباهن. خدمات درمانی دوران بازنشستگی رو که از بازنشسته ها بگیری جز حقوق اندکش چیزی برای دلخوشیشون نمیمونه و این کاریه که زباهن اصفهان با بازنشسته هاش کرد و در یک حرکت انتحاری خدمات درمانی اونها رو قطع کرد، به طوری که بیمارستان هایی که طرف قرار داده این شرکت بازنشستگان بیمار رو معاینه نکردند و ماجرا ادامه داشت تا بعد از تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان وزارت تعاون وزیر به شرکت فولاد دستور رسیدگی داد، اما کاری صورت نگرفت. دوباره روز 13 اردیبهشت حدود 120 نفر از بازنشستگان فولاد با تجمع مقابل وزارت تعاون اعتراض کردند که چرا دستور وزیر تعاون در خصوص درمان هنوز اجرایی نشده، که باز هم وزیر دستور رسیدگی داد، ولی نمیدونیم که آیا بالاخره به کار این عزیزان رسیدگی میشه یا نه. زیانهای 250 میلیارد تومانی و ادامه راهی نامعلوم. یک شرکت وابسته به دولت با پشتوانه که سرمایه که نزدیک به 30 میلیون نفر از مردم ایران، یکی از شرکت‌هایی که تلفن همراه رو راه اندازی کرد و این شرکت با انحصار 2 اجرای اپراتوری نسل سوم سهم قابل توجهی از بازار رو به دست آورد. اما حالا و بعد از 2 این انحصار به پایان رسیده و بقیه اپراتورها هم میتونند مجوز فعالیت در اپراتور نسل سوم رو اخذ کنند و اینجاست که کار برای این شرکت سخت خواهد شد. با توجه به اینکه این شرکت طی 3 گذشته 250 میلیارد تومان زیان داشته، باید دید ادامه کار این شرکت به سود سازمان دولتی پشتیبانش هست یا خیر، به خصوص وقتی با سرمایه که مردم روی این شرکت سرمایه گذاری کرده. بدهکاران جهیزیه پشت میله های زندان. تحقیق جهیزیه به یکی از کارهای سخت و شاید کابوس‌های روزگار ما تبدیل شده، به خصوص وقتی پای چشم و همچشمی به میون میاد و مقدار جهیزیه میشه معیار سرافکندگی و سربلندی عروس خانم‌ها. عمق این فاجعه زمانی بیشتر دیده میشه که میبینیم بخشی از زندانیان جرایم غیرعمد رو زندانیان جهیزیه تشکیل میدن، کسانی که به خاطر کشیدن چک‌های بی‌محل برای خرید کالاهای لوکس و رنگارنگ به زندان میافتند. جدا از مشکلات اقتصادی که ازدواج و تهیه جهیزیه رو با سختی روبرو کرده، اما آیا این چشم و همچشمی ها و زیاده خواهی ها ارزش به زندان افتادن پدر عروس رو داره؟ فارغ التحصیلان بیکار بازی چه آزمون های استخدامی؟ در شرایطی که به گفته که آقای ربیعی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در هر 5 یک نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه میشه، برگزاری آزمون‌های استخدامی بیشتر از اینکه به نفع متقاضیان بیشمار باشه، به سود برگزار کننده هایی که پولهای کلانی به جیب میزنند و جوانان جویای کار رو به بهانه‌های مختلف استخدامی سرکیسه میکنند و از چند هزار متقاضی فقط چند صد نفر رو جذب میکنند و پذیرفته نشده ها میرن تا در آزمون بعدی باز مورد سوء استفاده مالی قرار بگیرند. برای مثال اگر هزینه 48 هزار تومانی شرکت در یکی از این آزمون ها رو در 178 هزار داوطلب آزمون ضرب کنیم، به رقم ناقابل 8.5 میلیارد تومان میرسیم و این رقم کمی نیست و از این سوء استفاده ها فراوان داریم و مثل همیشه کسی هم نیست پاسخگو باشه. روحانی باید زبانی را بیاموزیم که شغل بیشتری برای نسل جوان آینده ایجاد کند. سخنان محمد رضا عارف در مورد ریاست مجلس: با تفاهم و ریش سفیدی به یک نفر خواهیم رسید. لاریجانی: افشاگری را چپی‌ها و مارکسیست‌ها از اوایل انقلاب در کشور راه انداختند. اگر از دوستی اطلاعات داریم نباید آن را در جامعه مطرح کنیم. سردار سلامی: آمریکایی‌ها اگر تهدید کنند اجازه که تردد از تنگه هرمز را نمی‌دهیم. علامت سؤال: سوء استفاده از دختران جوان برای جلب مشتری. روابط عمومی بالا و آراستگی یکی از گزینه‌های خوب برای استخدام شدن و پاک ثابت تمام آگهی‌های استخدامه، اما تا چه حد؟ در یکی از روزنامه‌ها به یک آگهی برخوردیم که برای استخدام خانم‌ها نوشته بود آرایش غلیظ‌تر مساوی درآمد بیشتر. حالا این سوال پیش میاد که این همه تاکید بر آراستگی ظاهر از کجا ناشی میشه؟ اصلا معیار آراسته بودن یا نبودن یک خانم چیه؟ آیا این کار سوء استفاده از خانم های که جویه کار نیست؟ آیا خانمی که صورتی زیبا یا علاقه بارش کردن نداره باید بیکار بمونه؟ آیا چنین آگهی هایی که روز به روز داره زیادتر هم میشه سبب گرایش و تمایل مردم به خودآرایی نمیشه؟ آیا ممیزی برای درج این آگهی ها وجود نداره؟ بیاید اصلا از زاویه دیگه به موضوع نگاه کنیم. شاید کارفرماهایی که چنین کارمندهایی رو میخوان تأثیر آرایش غلیظ کارمنداشون رو روی فروش بالای که مجموعشون دیدند. آیا این امر ناشی از ظاهربینی مردم ما نیست؟ شما را به دستان مهربان خدا می سپاریم. خدا نگهدار.